سلام، پنج پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی میزبان شما هستم. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. رهبران افغانستان و پاکستان امروز در عقب درهای بسته روی ادامه تلاش ها در جهت پیشبرد پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان توافق کردند. پس از سرویس خبری در این مورد در صدر گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت برنامه های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان را بشنوید. از پارلمان بریتانیا تقاضا شد که در مورد عکس العمل با استفاده اسلحه کیمیایی در سوریه رای گیری کند. چهار رهبر منطقوی سازمان منوع شده حزب تحریر در روسیه دستگیر شدند. تفصیل مهمترین خبرهای جهان تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان با جاوید حسنزاده.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از انجام یک سفر دو روزه به پاکستان و ملاقات با مقامهای آن کشور پس از چاشت امروز دوباره به کشور برگشت و هم مسئولان در ولایت پکتیا از کشته شدن شش فرد ملکی توسط مخالفان مسلح در این ولایت خبر دادند. مشروع اخبار حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از انجام یک سفر دو روزه به پاکستان و ملاقات با مقامهای آن کشور پس از چاشت امروز دوباره به کشور برگشت. آقای کرزی در دومین روز سفرش به اسلام آباد با نواز شریف صدر اعظم و دیگر مقامهای پاکستانی در منطقه مری اسلام آباد در عقب درهای بسته ملاقات کرد. هرچند جزئیات این ملاقات افشا نشده، اما خبرنگار رادیو آزادی که آقای کرزی را در این سفر همراهی میکرد گفته است که گفتگوهای صلح آجندای اصلی نشست بوده است. حامد کرزی به روز دوشنبه با دعوت رسمی صدر اعظم پاکستان وارد اسلام آباد شده و بر علاوه نواز شریف با آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور نیز ملاقات کرد. هدف از سفر حامد کرزی به پاکستان جلب همکاری آن کشور در پروسه صلح و همکاری های اقتصادی خوانده شده است. مسئولان در ولایت پکتیا از کشته شدن شش فرد ملکی توسط مخالفان مسلح در این ولایت خبر دادند. بهادر خان منگل رئیس سرمیاشت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت این افراد که شب گذشته در ولسوالی زرمت کشته شدند، اجسادشان از سوی کارمندان سرمیاشت دریافت شده است. نزدیکان افراد کشته شده به رسانه‌ها گفتند طالبان مسلح شب گذشته در مورد کشتن این افراد به آنان هشدار دادند. مسئولان در پکتیا میگویند این افراد 11 روز قبل توسط مخالفان مسلح ربوده شده بودند. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته است. از سوی دیگر مسئولان محلی ولایت هرات گفتند که شب گذشته در ولسوالی گلران این ولایت طالبان مسلح 6 کارمند برنامه همبستگی ملی را به قتل رساندند، اما طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. مسئولان محلی ولایت لغمان میگویند یک گروه 17 نفری طالبان مسلح در این ولایت با حکومت یکجا شدند. سرحدی زاک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت این افراد قبلا در منطقه تنگی ابریشم مصروف انجام حملات مسلحانه بر علیه نیروهای افغان و خارجی بودند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع هم باز بشنوید. رادیو آزادی.
از پارلمان بریتانیا تقاضا شده است که در مورد عکس العمل به استفاده اسلحه کیمیایی در سوریه رای گیری کند. قبل از این نظر به خبرها مقامات بریتانیا خبر دادند که در پاسخ به استفاده اسلحه کیمیایی در سوریه قوای نظامی این کشور برنامه احتمالی عملیات نظامی علیه سوریه را طرح نمودند. وزیر دفاع آمریکا چک هیگل به بی بی سی گفته است در صورتی که رئیس جمهور اوباما تصمیم بگیرد قوای آمریکا از همین حالا آماده عملیات در سوریه هستند. وزیر خارجه سوریه ولید المعلم اصرار داشت که این کشور با هر وسیله دست داشته از خود دفاع خواهد کرد. روسیه در مورد عواقب فلاکتبار چنین یک عملیات سخن میگوید. سازمان ملل متحد اصرار داشت مفتشین آن دور دوم تحقیقات خود را از محلی که به گمان اغلب گاز کیمیایی در آن استفاده شده است یک روز تأخیر نمود. وکلای مدافع رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف یک لیست شاهدان دفاعی را ارائه نموده و امیدوارند که او را از اتهامات وارده در رابطه با قتل صدراعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو در سال 2007 براءت بدهند. مشرف خودش امروز در محکمه حضور نیافت. محکمه راولپندی هفته گذشته مشرف را به شمول قتل و زمین‌سازی برای آن به 3 مورد متهم ساخت، ولی او ادعای براءت کرد. و متهم است که برای خانم بوتو که در ماه دسامبر سال 2007 کشته شد تدابیر امنیتی کافی فراهم نکرده بود. خانم بوتو هنگام یک گرد همایی سیاسی در نزدیکی اسلام آباد در نتیجه انفجار بم و تدابیر و تیراندازی کشته شد. گزارش ها می رسانند که سارنوالان امروز اسناد و شواهد خود را علیه مشرف به محکمه تقدیم خواهند کرد. از هنگامی که پرویز مشرف در ماه مارچ گذشته و پاکستان برگشته است، به ارتباط زمامداری خود از سال 1999 تا 2008 با یک سلسله اتهامات روبرو است. 4 رهبر منطقوی سازمان ممنوع شده حزب التحریر در جمهوری مختار باشقردستان فدراسیونی روسیه دستگیر شدند. شعبه اداره امنیت فدرالی روسیه روز سه شنبه اظهار داشت این افراد متهمند که فعالیت‌های حزب التحریر را در اینجا هماهنگ می‌ساختند. این افراد روز دوشنبه دستگیر شدند. اداره امنیت فدرالی می‌گوید مامورین آن مدارکی را به دست آوردند که فعالیت‌های غیرقانونی این افراد را ثابت می‌سازد، ولی در این مورد تشریحات بیشتر داده نشده است. حزب التحریر یک گروه سیاسی سنی ها می باشد که مرکز آن در لندن است و هدف آن یک جا کردن کشورهای اسلامی در یک خلافت اسلامی می باشد. ستر محکمه روسیه در سال 2003 حزب التحریر را ممنوع اعلان کرده و ادعا نمود پیروان این حزب افرادگرایان می باشند. از سال 2007 تا حال 35 مرد و زن به اتهام دست داشتن در فعالیت های این حزب در باشقردستان دستگیر شدند. صدها مسلمان گرجستانی به خاطر دور کردن یک منار مسجد دست به تظاهرات زدند. مقامات گرجستان روز دوشنبه منار مسجد قریه چله را دور کردند. یک تعداد مسلمانان خواستند که مانع این کار شوند، ولی پلیس آنها را سرکوب نموده و 21 نفر آنها را بازداشت کرد. مقامات میگویند هدف تخریب منار این بود که میخواستند تفتیش کنند که آیا موادی را که در این منار به کار برده شده است مناسب بود یا خیر. این منار در ماه جولای از ترکیه به اینجا انتقال داده شده بود. مفتی اعظم گرجستان دور کردن این منار را محکوم کرده و گفت که این عمل پامال نمودن حقوق مردمی باشندگان این منطقه به شمار می رود. و یک مقام بلند رتبه امنیتی در جمهوری مختار انگوشستان فدراسیون روسیه با فیر گلوله کشته شد. در گزارش کمیته تحقیق روسیه آمده است که احمد کاتیف رئیس شورای امنیتی انگوشتیا امروز زمانی کشته شد که افراد مسلح بر موتر وی حمله کردند. راننده کاتیف نیز کشته شده است. تا حال معلوم نیست که کی در این قتل دست دارد، اما رئیس اداره انگوشتیا یونس بیک یفکروف اظهار داشت کشته شدن کاتیف به کارش در ساحه از بین بردن خشونت‌های اسلامی که بر شورش‌ها در منطقه مؤثر بود ارتباط می‌گیرد. یفکروف به خبرگزاری ریانوستی اظهار داشت کاتیف در تقاضای خود از شورشیان که اسلحه خود را به زمین بگذارند و به زندگی عادی برگردند بسیار موفق بوده است. به گفته او پیدا کردن قاتلین وی موضوع آبرو و حیثیت می باشد. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 11. قندهار هم آسمان صاف خواهد داشت، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. در هرات نیز آسمان صاف بوده، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 18. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25، آسمان صاف. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28.
پنج و نو دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. رهبران افغانستان و پاکستان امروز روی ادامه تلاش ها در جهت پیشبرد پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان توافق کردند. چهره های مطرح سیاسی دیشب در خانه جنرال دوستم گرده هم آمدند. هدف این نشست چی بود؟
تبادل نظر روی بهترین راه های همکاری برای تأمین آزاد بودن، آزادانه بودن، شفاف بودن انتخابات، مشاوره در اینمی اطراف بود.
رئیس جمهور افغانستان قتل کارمندان برنامه همبستگی ملی را دشمنی آشکار با ترقی افغانستان خواند. یک مقام هرات در مورد قتل این ششتن در هرات چنین گفت:
هر شش نفر از بنایی سر از اینا عدد از گلوله اینا قرار میده.
برنامه های حقوق بشر و آزادی و شنوندگان را نیز در همین ساعت بشنوید. رهبران افغانستان و پاکستان در عقب درهای بسته در پاکستان روی ادامه تلاش ها در جهت پیشبرد پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان توافق کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه پاکستان، رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز یک بار دیگر ملاقات کردند و روی این مسئله به توافق رسیدند. آنها دیروز نیز دیدار داشتند. در خبرنامه گفته شده که در دیدار امروز دو طرف روی تعهداتشان در زمینه گسترش روابط میان افغانستان و پاکستان تاکید کردند. بر اساس خبرنامه، حامد کرزی یک بار دیگر از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد تا از افغانستان دیدن کند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از ادامه ملاقات‌هایش با مقام‌های ملکی و نظامی پاکستان سفرش به این کشور را پایان بخشید. رئیس جمهور افغانستان پس از تمدید سفرش به روز سه‌شنبه نیز یک بار دیگر با نواز شریف صدر اعظم جدید این کشور در منطقه سرسبز مری دیدار و گفتگو کرد. جزئیات این دیدار که در عقب درهای بسته صورت گرفت در اعلامیه سوی وزارت امور خارجه پاکستان به نشر رسید. در اعلامیه مذکور آمده است که در ملاقات میان حامد کرزی و نواز شریف روی مسائل مربوط به منافع مشترک، بهبود روابط دو جانبه، روند صلح در افغانستان و وضعیت منطقه بحث و گفتگو صورت گرفته است. اعلامیه میگوید که در این ملاقات هر دو جانب روی همکاری‌های مشترک در پیاده نمودن صلح و ثبات در افغانستان و منطقه توافق نمودند و همچنان تعهد کردند که در بهبود روابط هر دو کشور سعی و تلاش نهایی خود را نمایند. در اعلامیه مذکور آمده است که حامد کرزی از نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان دعوت نمود تا در فرصت مناسب از کابل بازدید نماید. به قول این اعلامیه، نواز شریف دعوت مذکور را پذیرفته است. اعلامیه وزارت خارجه پاکستان نتایج سفر حامد کرزی به اسلام آباد را مؤثر خوانده و گفته است این سفر حامد کرزی باعث درک متقابل رهبران دو کشور و تعهد دو جانبه برای ارتقای اهداف مشترک چون صلح و ثبات گردید. اگرچه در اعلامیه مذکور از دیدار کرزی با جنرال کیانی لوی درستیز پاکستان چیزی گفته نشده، ولی تلویزیون دولتی این کشور به نقل از منابع نظامی پاکستان خبر داد که در ملاقاتی که میان نواز شریف و حامد کرزی در منطقه مری صورت گرفت، جنرال کیانی نیز شرکت داشت. جزئیات در مورد ملاقات میان لوی درستیز پاکستان با رئیس جمهور افغانستان با مطبوعات شریک نگردید. آگاهان پاکستانی نظریات متفاوتی را در مورد این سفر کرزی به اسلام آباد دارند. شماری آن را تشریفاتی، محدود به تصاویر یادگاری و لبخندهای ساختگی مقام‌ها خواندند و ایده آن را فرصت خوبی برای پاکستان در حاصل نمودن اعتبار افغانستان و جهانیان تلقی نمودند. بعد از اینکه روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان سفرش به اسلام آباد را یک روز دیگر تمدید کرد، انتظار پیشرفته مهمه می رفت و تمدید نمودن سفر باعث بحث‌های داغ در مطبوعات پاکستانی گردید. شمار از رسانه‌های آزاد این کشور از ملاقات احتمالی میان حامد کرزی و صلاح الدین ربانی با چند تن از قماندانان ارشد طالبان افغان گزارش دادند، ولی ختم سفر حامد کرزی بدون اعلان کدام پیشرفت چشمگیر به خصوص در مورد پیشبرد گفتگوهای صلح سوالات زیادی را به بار آورد که جواب آن نزد مقامات باقی مانده است. فرشتنگا، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که رهبران افغانستان و پاکستان در عقب درهای بسته در پاکستان روی ادامه تلاش‌ها در جهت پیشبرد پروسه صلح و آشتی ملی در افغانستان توافق کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه پاکستان، رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز یک بار دیگر ملاقات کردند و روی این مسئله به توافق رسیدند. بر اساس خبرنامه، حامد کرزی یک بار دیگر از صدر اعظم پاکستان دعوت کرد تا از افغانستان دیدار کند. در اعلامیه آمده که نواز شریف این دعوت رئیس جمهور کرزی را پذیرفته، اما گفته شده که تاریخ دقیق سفر نواز شریف به افغانستان از طریق مراجع دیپلماتیک دو کشور تعیین خواهد شد. رئیس جمهور کرزی پس از سفر دو روزه به پاکستان امروز دیدارش را از آن کشور به پایان رساند. کارشناسان افغان در مورد این سفر چه فکر می کنند؟ سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در همین مورد با جاوید کوهستانی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، صحبت کرده است.
البته مطالبی که باید در نشست‌های مقدماتی مطرح می شد هنوز مطرح نشده بود، با وجودی که امشب گذشته نشستای دو جانبه و چند جانبه را رئیس جمهور کرزی با قدمای مختلفی در پاکستان داشتند، اما نتایج مطلوب هنوز به مطبوعات نبود. البته مهمانی که به افتخار رئیس جمهور کرزی امروز در مری پاکستان صورت گرفت، احتمالاً دولت افغانستان نظر داشتند که پیشنهادات مبنی بر رهایی بخشی از زندانیان طالبا مانند ملا بدر مطرح بسازند، همچنان روند گفتگوها یا فراهم آوری شرایط یا حاضر ساختن طالبا روی میز مذاکره با جانب افغانستان روش بحث بکنن و سایر مسائل و همکاریایی را که لازم است و نقاط اختلافی که بین دو کشور سایه افگنده اخیراً.
به نظر شما نتایج مطلوب چی است؟ یعنی حکومت افغانستان یا هیئت افغانی که رفته بود به پاکستان چی را باید به دست می آورد به نظر شما؟
البته به طور رسمی تقاضای حکومت افغانستان در بحث مبارزه با تروریسم و جلوگیری از افزایش عملات در افغانستان، کنترل بر طالبان یا لااقل تسریع روند مذاکره و مصالحه با طالبان که باید پاکستان در این مورد حداقل وعده‌ای صادقانه همکاری را با شورای عالی صلح افغانستان و دولت افغانستان باید میدادن، این بسیار مهم بود در این سفر رئیس جمهور که از او توقع داشت بیشتر دستاورد داشته باشند.
بله خب وعده ها وعده حتما دادن، ما در جریان هستیم که وعده های در زمینه کمک در روند تلاش های صلح افغانستان و سایر مسائل وعده ها داده شد، اما به نظر شما مثل گذشته های عملی نخواهد شد یا عملی خواهد شد این بار؟
به این لحاظ ما گفتیم که البته جناب رئیس جمهور کرزی در آجندای رسمی مسائل را مورد نظر داشتن و احتمالاً آجندای غیر رسمی به خاطر بهبود مناسبات بس انتخابات سال 2014 حمایت پاکستان از کاندیدای مورد نظر رئیس جمهور مورد بحث باشه که هنوز در این مورد هیچ چیزی از جانب مقامات دو طرف گفته نشده است، ولی به هر حال یک خوشبینی وجود داره با وجودیت که رئیس جمهور کرزی داشته، امیدوار بوده که بتانه در این سفر حداقل در یک حد معین حمایت پاکستان در راستای مصالحه و رهایی زندانی های طالب همکاریاشون جلب بکنه و به دست بیاره که لااقل یک سری الزاماتی که از جانب منابع مختلف و افکار عمومی علیه شورای عالی صلح وجود داره ایره برطرف بسازن.
بسیار کوتاه در اخیر اگر بگوین که اگر این بار هم وعده های پاکستان بر افغانستان عملی نشوه چی پیامدهایی را در بر خواهد داشت و چی اثرات میتونه در روابط میان دو کشور داشته باشه؟
البته خود رئیس جمهور هم قبل از سفرش به جانب پاکستان نگران بود از این که بتونه به نتایج مطلوب برسه و یا پاکستانی‌ها همکاری بکنن و صادق باشن در تعهداتشان، با یک شک و تردید این سفر انجام دادن، اما بنابر فشارهایی که بر پاکستان از جانب ایالات متحده و متحدین انگلیس وارد شده است و در مجموع یک خطری که از نایی بنیادگرایی و مشکل انرژی که در پاکستان وجود دارد، صدر اعظم جدید هم میخواهد که بهبود در زندگی و رفاه اجتماعی پاکستان وارد شود، مستلزم یک سری همکاری است که باید با جانب افغانستان همکاری های صورت بگیرد در راه تامین صلح که بتانه رای پاکستان به سوی آسیای میانه و بازرگانی در منطقه باز بسازه. به لازی خوشبینی وجود دار، اگر چنین نشه آسیبای بزرگ هم به افغانستان که وارد است، همی اوگلون شورشگری یک تهدید بزرگ است برای افغانستان و میتانه این زمینه و فرصتها در پاکستان هم توسعه پیدا بکنه و تهدید باشه برای پاکستان.
گفتگوی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از چهره های مطرح سیاسی دیشب در یک نشست در کابل حضور یافتند. این نشست در خانه جنرال عبدالرشید دوستم برگزار شد. زلمه خلیلزاد، علی احمد جلالی، عبدالله عبدالله، احمد زیا مسعود، محمد حنیف اتمر، محمد محقق، محمد یونس قانونی، حتی محمد نور، امرالله صالح و برخی چهره های دیگر در این نشست حضور داشتند. آنها روی انتخابات افغانستان بحث کردند. در این مورد از مصطفی بشارت بیشتر بشنوید.
رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان در حال در منزل جنرال عبدالرشید دوستم دورم جمع شدند که در این روزها بحث و چانزنی‌ها روی کاندیداتوری اشخاص برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افزایش یافته است. اما جنبش اسلامی افغانستان به رهبری آقای دوستم که میزبانی نشست شب گذشته را بر عهده داشت، میگوید که در این نشست اشتراک کنندگان بیشتر روی شفافیت و چگونگی برگزاری انتخابات سال آینده صحبت کرده‌اند و فیض الله زکی سخنگوی این از بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در یک بخش از این نشست بیشتر روی ایجاد امانگی و تفاهم میان اعضاب و شخصیت‌های مطرح کشور گفتگو صورت گرفته است. آقای زکی در پاسخ به یک سؤال که آیا در این نشست اشتراک کنندگان روی کاندیداتوری شخص مشخص هم صحبت کردن یا نه گفت
نه روی کاندید مشخص بحث نشد و اصلا آجندا هم این نبود. آجندا مشاوره و تبادل نظر روی بهترین راه های همکاری برای تأمین آزاد بودن، عادلانه بودن، شفاف بودن انتخابات و همکاری برای از اینکه اگر برای ایجاد یک تفاهم وسیع به نحوی که کاندیدی که برنده میشه با رأی بسیار بلند برنده شود و موفقانه‌تر وظایف خود را پس از انتخابات انجام بده، مشاوره در اینمی اساس بود.
در این نشست دکتر زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در کابل، علی احمد جلالی وزیر داخله پیشین، قیوم کرزی برادر عامد کرزی، عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی، احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، انیف اطمر، عطا محمد نور والی بلخ و امرالله صالح اشتراک داشتند. آقای زکی همچنان گفت که اشتراک کنندگان این نشست روی ادامه برگزاری همچون نشست ها به هدف بحث روی انتخابات آینده موافقه کردند. در این نشست عبدالرب رسول سیاف، شخصی که گفته می شود یکی از کاندیدان احتمال انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، اشتراک نداشت. حدود 8 ماه دیگر به برگزاری این انتخابات باقی مانده و قرار است در کمتر از 1 ماه دیگر پروسه ثبت نام کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز گردد. احزاب سیاسی مخالف حکومت از چند ماه به این طرف نشست‌های متعدد را برای انتخاب یک کاندید مشخص برگزار می‌کنند. احزاب سیاسی مخالف حکومت از چند به این طرف نشست‌های متعدد را برای انتخاب یک کاندید مشخص برگزار کرده‌اند. اما این احزاب گفتند که تاکنون در این ارتباط به نتیجه نهایی دست نیافتند.
گزارش بود در مورد بحث چهره های سیاسی افغانستان روی انتخابات ریاست جمهوری این کشور. شماری از نهادهای جامعه مدنی میگویند که اگر جلب تخطی ها در پروسه ثبت نام رای دهندگان گرفتن نشوند، انتخابات آینده با مشکلات بزرگ مواجه خواهد شد. مسئولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگویند که نبود امنیت، ثبت نام افراد زیر سن و بدون تذکره و حضور کمرنگ زنان در مراکز ثبت نام رای دهندگان از نگرانی های عمده آنها است. بیشتر در این مورد از جمشید حبیبزاده بشنوید.
تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هشدار می‌دهد که اگر به سهل انگاری در مرحله نخست انتخابات در کشور توجه نشود، مراحل بعدی این پروسه با مشکلات و چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. این بنیاد به روز دوشنبه با نشر گزارش درباره روند ثبت نام رای دهندگان خبر داد که در مرحله نخست ثبت نام در مراکز ولایات کشور افراد زیر سن و بدون تذکره نیز کارت رای دهی اخذ کرده‌اند. نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد بر رادیو آزادی گفت که باید هرچه عاجل جلو این کار گرفته شود.
مشکلات عمده امو خود امنیت بوده یکی از مشکلات و افرادی که زیر سن اونا کار ثبت نام گرفتن، عدم حضور ناظرین احزاب سیاسی در مراکز ثبت نام و موقعیت های غیر مناسب ثبت نام برای زنا در بوده ولایت یکی از مشکلات بوده و در کل این مراکز پیش نوخت آغاز می شده کارش، یعنی باخت زمانش کار صورت نمی گرفته، پروسه پیش نمی رفته و کمرنگ بودن زنا یکی از مشکلات بوده.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان همچنان می گوید یافته های آنها از 25 ولایت کشور نشان می دهد که نظارت احزاب سیاسی هم در مراکز ثبت نام رای دهندگان کمرنگ بوده است. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که دور دوم ثبت نام رای دهندگان در کشور به گونه عادی به پیش می رود و تا حالا با کدام مشکل جدی روبرو نشدند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید با آنکه هنوز هم در 10 ولسوالی مراکز رای دهی باز نشده اند، اما تلاشا به خاطر ترغیب مردم برای اشتراک در این روند به طور جدی جریان دارد. وی در رابطه با نگرانی های بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
در رابطه با هویت افراد و اشخاص، شما میفهمین که در افغانستان اکثر خانوما هیچ نوع کارت هویت ندارند. زمانی که با توسط افراد و اشخاص منطقه هویت از او تثبیت میشه و بالاخره با کمیسیون یا با مرکز ثبت نام رای دهندگان مراجعه میکنه و ما این تثبیت میکنیم که این خانم واقعا سن 18 را پوره کرده و افغان است، ما برشان کارت میدهیم. بلا استثنای کنم مشکل نیست. در رابطه با موضوع زیر سن،
بیراپور ما کاملا رد میکنم.
آقای نور همچنان میگوید که در حال حاضر 50 نهاد ملی و بین المللی برای نظارت از روند ثبت نام رای دهندگان و پروسه رای دهی در انتخابات سال آینده نام هایشان را ثبت کردند. به گفته آقای نور برای برگزاری موفقانه انتخابات سال آینده به 126 میلیون دلار نیاز دارند که جامعه جهانی تعهد پرداخت آن را کرده است.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانن بلافاصله به قتل
میرسند. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم زانو ما
خلاص. اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گونه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و پنج شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید. پنج و بیست و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان قتل کارمندان برنامه همبستگی ملی را دشمنی آشکار با ترقی افغانستان خواند. این شش تن دیشب در ولایت هرات کشته شدند. آنها برای تطبیق یک پروژه بازسازی به ولسوالی گلران رفته بودند که بر اساس گزارش ها از سوی طالبان اختطاف شدند. حامد کرزی قتل این افراد را تقبیح کرده است. شاپور صابر گزارش می داد.
این افراد شامل 4 انجینیر و 2 کارمند اجتماعی افغان هستند که بعد از سپری کردن 2 روز نزد اختطاف کنندگان کشته میشوند. سید وید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید اجساد این افراد توسط نیروهای امنیتی به کلینیک ولسوالی گلران انتقال داده شده است. او گفت طالبان مسلح اختطاف کنندگان خود را توسط فیر مرمی که بیشتر به ناحیه سرشان اصابت کرده است از بین بردند. آقای قتالی ادعا می کند که این افراد از سوی شخصی به نام ملا عبدالعزیز فرزند ملا برجان که یکی از قماندانان مشهور حکومت طالبان بوده است کشته شدند.
دیروز مشتکین ها از ولسوالی گلران رفته بودند و پیش از این طالبایی که اینا را اختطاف کرده بود وعده کرده بود که من فردا اینا رها میکنم. ساعت 10 بجای شب به منطقه قلعه نعمت ای 6 نفر او خلاف وعده خود به قتل میرسانه و 6 نفر به نایی سر از اینا دست از گلوله اینا قرار میده. امروز صبح وقت میره پلیس و اونا رو میاره به کلینیک گوران و کلینیک گوران طرف شهر اونا رو حرکت میده.
گفته شده است که شماری از بزرگان ولسوالی گلران به خاطر راهی افراد اختطاف شده گفتگوهای را با اختطاف کنندگان انجام داده بودند. در این گفتگوها طالبان مسلح به موی سفیدان این ولسوالی وعده داده بودند که افراد اختطاف شده را آزاد می کنند، ولی آنان به وعدهشان عمل نکرده و آنان را از بین بردند. با آنکه مسئولان محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان طالبان را متهم می کنند که این افراد را اختطاف و سپس به قتل رساندند، ولی تاکنون کدام فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفت. ولسوالی گلران ولایت هرات یک از مناطق ناامن در این ولایت به شمار می رود که با 2 کشور ایران و ترکمنستان همسرحد است. 6 کارمند پروگرام همبستگی ملی در حال در ولسوالی گلران به قتل می رسند که چند روز قبل 3 تن دیگر از کارمندان این مؤسسه از سوی افراد ناشناس در ولسوالی فارسی این ولایت اختطاف شده و بعد از میانجیگیری بزرگان منطقه از نزد اختطاف کنندگان رها شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
لیوال احمدزای از ولایت لوگر نوشته که والی لوگر به وضعیت ولسوالی ازرا توجه نمی کند. شنونده که نامش را ننوشته به این باور است که عدم حس وطن دوستی و مسئولیت پذیری در نزد مقامات افغان سبب ایجاد ناامنی ها در افغانستان شده. عبدالله از سرپل نوشته که شاروالی به نظافت سرپل توجه ندارد. زاهد الماس از ولایت کنر می نویسد که عقض رشوه در ادارات دولتی این ولایت به یک امر معمول مبدل شده. این شنونده خواسته تا مقامات مسئول این مشکل را حل کنند. و فیصل از شهر مزار شریف نوشته که سفر حامد کرزی به پاکستان نتیجه مثبت خواهد داشت. از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات به ما ارسال کردید تشکر. از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم. 5:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات‌های رسمیش با مقام‌های پاکستانی را پایان داده و پس از چهارشنبه امروز اسلام آباد را به قصد کابل ترک کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قتل انجینران و کارمندان برنامه همبستگی ملی در ولایت هرات را تقبیح نمود. شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان در کابل خواهان محاکمه عادلانه متهمین قضایای خشونت علیه زنان شدند. شورای وزیران افغانستان هیئت بلندپایه را تعیین کرده است تا به مشکل اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران رسیدگی کند. از پارلمان بریتانیا تقاضا شد که در مورد عکس العمل به استفاده اسلحه کیمیاوی در سوریه رایگینی کند. قبل از این نظر به خبرها، مقامات بریتانیا خبر دادند که در پاسخ به استفاده اسلحه کیمیاوی در سوریه، قوای نظامی این کشور به نامه احتمالی عملیات نظامی علیه سوریه را طرح نمودند. وکلای مدافع رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف یک لیست شاهدان دفاعی را ارائه نموده. امیدوارند که او را از اتهامات وارده در رابطه با قتل صدراعظم سابق پاکستان بی‌نظیر بوتو براءت بدهند. 4 رهبر منطقوی سازمان ممنوع شده حزب التحریر در جمهوری مختار باشکردستان فدراسیون روسیه دستگیر شدند. صدها مسلمان گرجستانی به خاطر دور کردن یک منار مسجد دست به تظاهرات دادند. مقامات گرجستان روز دوشنبه منار مسجد قریه چله را دور کردند. و یک مقام بلند رتبه امنیتی در جمهوری مختار انگوشتیای روس فدراسیون روسیه با فیر گلوله کشته شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا نوبت رسید به پخش برنامه های هفتوار ما. نخست حقوق بشر و سپس آزادی و شنوندگان.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در برنامه هفته گذشته در مورد چند اصل محاکمات عادلانه با باز محمد آموزگار آمر بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان بحث هایی داشتم، اما در برنامه حاضر نیز در چند مورد دیگر اصول محاکمات عادلانه با محترم شمس‌الله احمدزئی رئیس دفتر صحوی حقوق بشر در کابل بحث هایی خواهم داشت. خوش آمدید.
تشکر. من به نوبه خود سلام و احترامات خود را خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی تقدیم می‌کنم.
آیا شکنجه از دید قوانین افغانستان جرم است؟
تشکر. قبل از اینکه در مورد خود شکنجه بحث کنم، اختصارا من میخوام یک دو جمله در مورد این بگم که هر طبیعی وطن، هر افغان حق داره که به محکمه بی‌طرفانه، منصفانه و مستقلانه دسترسی داشته باشه. این محکمه زمانی میسر شده میتونه که پروسه محاکماتی بر مبنای اصول و معیارهای محاکمه عادلانه عیار باشه، که این 6 اصل است که سر 3 اصل از اینکه اصل عبارت و جمله است، اصل تساوی ادوا در برابر قانون و اصل قانونیت چاره مجازات طرفی گذشته کاریم صحبت های داشت. در رابطه با شکنجه و حق دسترسی و حق دفاع و همچنان حق سکوت برنامه فیلی صحبت های خواهد داشتیم. بدون شکنجه با اساس احکام قانون اساسی افغانستان، یعنی با اساس حکم ماده 29 قانون اساسی افغانستان، شکنجه یک عمل غیر مشروع است، جرم است، یک عمل ممنوع است، هیچ کس حق نداره. هیچ موظف خدمات عامه که در ارگان عدلی و قضایی کار میکنه حق نداره که برای اخذ اعتراف اینا توسل به شکنجه کنم.
بله.
به این خاطر است که در ماده 29 قانون اساسی افغانستان تصریح شده که تعذیب انسان معنی است. وقتی در قانون اساسی افغانستان که یک عمل معنی قرار بگیره، هیچ موظف خدمات اما هیچ موظف دولتی حق نداره که باز به او عمل اقدام کنه. پنجم البته یک عمل است که باعث تعذیب جسمی یا روانی شخص میشه، به این خاطر چون خالق منان به انسان عزت و کرامت بخشیده، مثل که در آیات کریمی است که مولقت کرم نبنی آدم، خالق منان به انسان عزت و کرامت بخشیده، هیچ کس حق نداره به عمل مرتکب شده که صدمه ببینه، کرامت انسانی لطمه ببینه. به این خاطر است که در قانون افغانستان هم عمل غیر مشروع است، هیچ کس حق نداره که به عمل اقدام کنه. هرگاه یک موظف خدمات ما یا موظف تحقیق یا پلیس در جریان گرفتاری یا در جریان تحقیق به این عمل اقدام میکنه، در واقع عمل کرده از این در مطابقت با ماده 275 قانون جزا که دو تصدیح شده که هرگاه اعتراف با جبر و فشار گرفته شود، کسی که عامل از این به مطابق از این ماده به حبس طویل از 10 سال بیشتر نباشه محکوم میشه. شکنجه جرم است، یک عمل غیر مجاز است، غیر در قانون ممنوع قرار گرفته و زیان‌های داره از لحاظ حقوقی وقتی که یک شخص در نتیجه شکنجه اگر احیانا اعتراف میکنه یک نفر بیگونه، ما در واقع فرد بیگونه را مورد تعقیب عدلی قرار میدیم و کسی که فاعل اصلی بود از مسئولیت از تعقیب عدلی باز میمونه. به این خاطر مقنن در قانون اساسی افغانستان و هم نشان در قانون جزای افغانستان این عمل ممنوع قرار داده و برای فاعل ازی برای عامل ازی جزای معین میکنه.
تشکر. چی فکر میکنین در قانون اساسی افغانستان حق دفاع اشخاص یک حق قبول شده است؟
بدون شک در افغانستان متاسفانه بیشتر از 3 در جنگ جریان داره. جنگ ها نتانایی که یعنی جنگ ها در افغانستان سر در عرصه‌های مختلف زندگی افغان ها تاثیرات منفی خود به جا آوردن.
بله.
که یکیش هم مسئله اثرات منفیش بر حق تعلیم است که افغان ها نتانست منظم نرمال مثل افراد سایر کشورهای دنیا از حق تعلیمشان مستفید شد. وقتی که یک فرد از حق تعلیمش مستفید نباشه و اون نمیتونه که از موضوعات حقوقی آشنایی داشته باشه. به این خاطر چون در افغانستان اکثر مردم از حق تعلیم محروم هستن، تصویر شفاف و روشنی از قوانین نداره. به این خاطر این تا حدود زیاده از حدود و صلاحیت های موظفین خدمات همی که در ارگان های عدلی و قضایی کار میکنن آگاهی نداره. در بسیاری موارد اینا تفکیک کردن نمیتونه کدام موارد صلاحیت هایشون است، کدام موارد مکلفیت هایشون است. به این خاطر به خاطر از اینکه اختلافی صورت نگرفته باشه، داشتن وکیل مدافع برای تثبیت حق و برای رد اتهام وارده، این حق افراد خصوصا حق کسایی که به اتهام جرم گرفتار شده شناخته شده در ماده 31 قانون اساسی افغانستان، هر فردی که گرفتار میشه این حق داره که برای رد اتهام و یا برای تثبیت حق خود این یک نفر باید وکیل استخدام کنه، وکیل مدافع داشته باشه. وکیل مدافع میتونه که از لحظه که شخص گرفتار میشه تا زمانی که حکم محکمه را یعنی به حکم نهایی محکمه محکوم میشه، این وکیل مدافع در مراحل مختلف محاکماتی در مرحله گرفتاری، در مرحله تحقیق و در مرحله رسیدگی قضایی داشته باشه. موجودیت وکیل مدافع یکی از حلقات اساسی معیارهای محاکمه عادلانه است که تا حدود بسیار زیاد جلوگیری میکنه از تعقیب عدلی افراد بیگناه در محاکمه افغانستان. به این خاطر هر پروسه محاکماتی که این اصل در نظر نگیره، یعنی برای متهم حق وکیل مدافع داده نشه و جلسات قضایی دایر شه و تحقیقات صورت بگیره، در واقع این تحقیقات و این رسیدگی قضایی یک طرف است، خلاف اصول معیارهای محاکمه عادلانه است. عدالت به نوعی که باید تامین شود تامین کرده نمیتونه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که امهاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. آقای احمدزی، گفته میشه در جریان تحقیق تعداد از متهمین که سکوت اختیار میکنن تحت فشار قرار میگیرن. چی نظر دارین؟ آیا یک متهم حق اختیار کردن سکوت داره؟
بدون شک حق سکوت از جمله اصول عمده معیارهای محاکمه عادلانه است که هر فرد مظنون که گرفتار میشه هم در جریان گرفتاری و یا در جریان تحقیق حق داره که سکوت اختیار کنه. این به خاطر از است که هیچ کس مکلفیت نداره علیه خود شهادت بده. این مکلفیت موظف تحقیق است که وقتی شخص تحت تحقیق از او قرار دارن با استفاده از اسلوب های بسیار قبول شده و که باعث ای از تجربه بسیار غنی کافی برخوردار باشه پروسه تحقیق به گونه عیار بسازه که ای بتونه دلایل الزام پیدا کنه، شواهد پیدا کنه، نظر اهل خبره رو بگیره، تحقیق متقابل باشه یا موارد دیگه، یعنی اعتراف به جبر نگیره. به خاطر از اینکه اگر یک مظنون حق سکوت نداشته باشه و ای جبران با فشار با تواصل با فشار و زور ای وادار بیان شوه در واقع ای عمل باز تخلف میشه از ماده 30 قانون اساسی افغانستان که در اونجا تصریح شده که اظهارات و بیانات یعنی زمان یک اعتراف زمان مشروعیت داره که یک فرد به اراده خود در معذر قضا به اراده خود بگه یک جان بازگو شوه و اعتراف کنه. اگر ای در اداره سرانوالی و یا در نزد پولیس سر از اعمال فشار شوه و اعتراف از گرفته شوه، وقتی در جلسه قضایی شخص اظهار کنه که اعترافات قبلیش به جبر بوده، او اما مشروعیت خود از دست میده. به این خاطر از اینکه عمل کرده مراجع کشفی و ارگان های تحقیق در مطابقت با حکم قانون چیزی گرفته باشه، باید قبل از این برش بیان شوه که حق سکوت داره و یه قدر نظر گرفته پروسه تحقیق خود به گونه پیش ببره که ثبوت جرم مکلفیت موظف تحقیق است. شخصی گرفتار شده این مکلفیت نداره که علیه خود شهادت بده، علیه خود اعتراف کنه. به این خاطر یک حق است که متاسفانه در بیشاری ادارات ارگانهای عدلی و قضایی ما این حق هنوز نتانایی که برای مظنون بیان نمیشه، برای متهم بیان نمیشه. اگر مظنون یا متهم سکوت اختیار کنه، در واقع بعضا ایتو تصور منفی میکنه که این به عملکرد جرمیش یعنی سبب رضایتش است به عمل جرمی، در حال که تونست سکوت اختیار کردن جو حق است و ارگاه کسی این سکوت مشکنانه به جبر و فشار اعمال فشار به خاطر شکستن سکوت و گرفتن ازالت جبری این خودش جرم است.
بسیار زیاد تشکر محترم شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در کابل، از اینکه دعوت من را پذیرفتین سپاسگزار هستیم.
زنده باشین. زنده باشین.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتوانید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی خوش آمدید. از طریق این برنامه شما می توانید آرزوها، خواسته ها، نظریات و پیشنهاداتتان را به گوش هموطنان، رهبران و مسئولین امور در افغانستان برسانید.
بله؟ 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 بشنوی؟
رادیوی آزادی است؟ صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، این نظر محمد نسیم از ولایت خور آلتوالی چهارزاده خیره خوریاز به تماس شدم. ما یکان شهر خانمی آب داریم، آب خوردنی، آب ایوان، هیچ آب ما نداریم. مدت سی نفوس زن و مرد بچه کلان کل از دست آب علاق گردیده. هرچی شکایت ما را به کلانتری برسنی بسیار مشکل ما مردم جدی است.
من محمد اسماعیل هستم، از ولایت هلمند، از ولسوالی نواگ زنگ زدیم. همین عرض هلمند
کمی از ما کسی هم سرکیلا بر ما نمیده. پشتای من تمام من خشک شده.
ما از ولایت باغوان و ولسوالی برکه اثر کوتل تواشق هستیم. ما از مشکلاتی خلان داریم. مشکلاتی آب. آبای مرا قطع شده آب نداریم. همین دسات خانه هستیم. همین که ولسوال صاحبه اونا اصلا متوازی نمی شود.
شنونده های عزیز، قسمی که پیام ها را میشنوید، آب چی در حالت سیلاب و چی در حالت عادی و نرمال یکی از مسائل عمده افغانستان است که سالهاست یک رای حل اساسی به مشکلات از ناحیه آب و سیلاب پیدا نشده. در حالی که امکانات فوق‌العاده خوب مخصوصاً در دهه اخیر در اختیار رهبران افغانستان گذاشته شد. حتی مبالغه نشود اگر بگوییم که اگر دلارها را به اصطلاح لوله نموده و خانه ها نلدوانی می کردن، امروز شاید در هیچ جای افغانستان بی آبی یک مشکل نمی بود. به هر حال از این بیشتر تبصره نمی کنیم، پیام ها را نشر می کنیم و منتظر تبصره شما می باشیم و دعا می کنیم که به گوش شنوای برسد.
سلام عماد، خدمت کارکنان رادیوی آزادی تقدیم می کنم. بنده سید لعلین علیزاده از ولایت بلخ ولسوالی شلگره قریه قلم خلیلی دست شدم. با تاریخ 3 ثوری سال خیلی تاریخی و خطرناک قریه ما را با تمام دارایی و زندگی مردم برد و دریا ملحق ساخت و خانه های مردم با کلی تخریب که از طرف رسانه های تصویری نیز پخش شد. در زمینه تنها اداره سرمیاش یک مقدار کمک ناچیز آورد برای مردم توزیع کرد که ما از ایشان تشکر می نماییم. شکایت ما از اداره زید حوادیس است که چرا بداد این مردم به آب، به نان و به سرپناه نمی رسد و از مشکلات اینها خبر نمی گیرد. سوال ما از اداره زید حوادیس ای است که این اداره تنها برای کابل و اطراف کابل ساخته شده، ما حرفی نداریم. اگر بر تمام مردم افغانستان است، ما هم جزء مردم افغانستان هستیم. این یک ماه بعد فصل سرما می رسد، مردم بیچار مشکلات شدید خواهد شد. شما آقای نظر خواهشمندیم که صدای بنده را به گوش مسئولان امور برسانید که در زمینه اقدام جدی و عملی نماید. و سلام، موفق باشید.
شنوندی نهایت عزیز، پیام شما را روز یکشنبه گذشته یعنی 2-3 روز قبل با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره آمادگی مبارزه با حوادث، در میان گذاشتیم که ایشان در مصاحبه خبر دادن که روز دوشنبه یک بار دیگر برای آسیب دیدگان سیلاب‌های ماه ثور کمک رسانده می شود. ما قسمت فشرده آن مصاحبه را در برنامه‌های قبلی رادیو آزادی نشر نمودیم. حالا توجه شما را به شکل کامل آن مصاحبه جلب می نماییم. امیدوار هستیم که قناعت شما و دیگر آسیب دیده های سیلاب های ماه ثور سال جاری حاصل شود. آقای محمد اسلم سیاس در مورد پیام شما چنین جواب دادند:
خدمت شما عرض بکنم که تا جایی که در توان اداره مبارزه با حوادث و شرکای کاریش بودک، کمکای بسیار بسیار خوبی برای تمام کسایی که اونها آسیب دیدن رسیده و یک مقدار وجوه نقدی دیگر هم انتقال دادیم که انشاءالله فردا توزیع خواهد شد.
یعنی فردا در ولسوالی شلگرام فردا توزیع میشه؟
بله بله، یعنی تمام کسایی که اینا از اثر سیلابای مایسر آسیب دیده بودن، یک تعداد شد که مؤسسات کمک کردن $300 امریکایی.
بله.
باقی کسایی را که برای از اونا پول توزیع نشده از طریق
کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث برای هر فامیل متضرر 15000 افغانی برشان توزیع میشه. ضمناً در اون مناطقی که اینا تشریف دارن از طریق مؤسسات کمک های دیگر هم برشان شده که البته با اثر هماهنگی داره آمادگی مبارزه با حوادث. و همچنان ما در نظر داریم که یک روز کسایی را که بسیار جدی نیاز به شلتر دارن برای از اونم شلترسازی صورت بگیره از طریق مؤسسات.
خب آقای سیاس، راستی هم این خوب خبر شده که به هر حال منتها در مجموع یعنی اداره شما امکانات کافی در دسترس آیا داره که بتونه به تمام مشکلات رسیدگی کنه یا یک چاره اساسی باید سنجیده شونه به این موضوع؟
بسیار موضوع خوب مطرح کردین. دو موضوع، یکی که امکانات کافی و دیگر به تمام مشکلات رسیدگی. این یک موضوع خیلی به نظر من غیر ممکن است، چون مشکلات هم به حد زیاد است و امکانات هم در حد بسیار کم. ما در اما حد توانمندی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مؤسساتی که با اداره ما هماهنگ هستند و با ارتباط حوادث کار میکنن، در حد توان تلاش من بایی هست که مشکلات بسیار جدی هموطنهای ما که به اثر حوادث اونا صدمه میبینن مرفوع بسازیم. اما نیازی هست یک مقدار تلاش دیگر هم خود مردم به خاطر بهبود زندگیشان انجام بدن تا مطابق با ذوق و دلخواه خودشان زندگی بکنن.
به هر حال آقای سیاس، منتها مسئله بعض متخصصین به این فکر هستند که جلو حادثه را قبل از وقوع حادثه باید گرفت. در 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته بگویم کلگی میفهمن که از کجا سیل میایه و در کجا مثلا مشکلات بیابی است، که اگر بندهای آب جور میشه جلو از این سیلاب ها گرفته میشد و از این قبیل مسائل. یعنی پلان های اساسی دائمی ما تا حال نشنیدیم سیب نیخو.
این پلان ها وجود داره و تا به حال زحمت های زیادی کشیده شده، بسیار کارهایی شده، که اما اینکه افغانستان یک کشور کوهستانی هست و بسیار غیر ممکن است که جلوی سیلاب ها گرفته شده. به خاطر از اینکه شما اگر کوهای افغانستان را ببینید با درچه های بسیار خرد و کوچکی این تجزیه شده که هر درچه از این مثلا یک قریه را اگر به نظر بگیریم، یک قریه هم در قسمت کوهستانیش تقریبا 50-60 درچه یا دره های خرد داره. تمام اینا سیلابزا هست. و از طرف دیگر شما اگر به دنیای متمدن نظر به اندازین، میبینیم که دنیای متمدن هم با وجودی همه قدر امکانات پیشرفتش باز هم نتونسته جلوی حوادث و بخصوص این موضوع را که شما مطرح کردین سیلابا را بگیره. ما در قسمت کاهش خطرات حوادث زیاد کار کرده و زیاد دستاورد هم داریم، نتایج بسیار خوبی هم داره. منتها یک مقدار به خود هموطنهای ما ضرورت است که مسائل تلاش بکنن از طریق همو آگاهیهایی که ما میتونی را بیاموزن. و در ضمنش اگر احساس میکنن که قریجاتشان یا حداقل هر فامیل احساس میکنن که خانهش در معرض سیلاب قرار داره، قبل از اینکه تهدید شوه از نقطه نظر سیلاب و براش آسیب برسه، باید به یکی از مراکز اگر اینا در دیهات زندگی میکنن در ولسوالی ها مراجعه میکنن و اگر در شهرها زندگی میکنن بر ریاست های اداره مبارزه با حوادث و شهروالی ها مراجعه بکنن تا اینکه مشکلشان رو ما بتانیم حل بکنیم.
امو شماره های تلفون تان آخه ما خو وقتاً اعلان میکنیم، منتها بعضی شنونده ما شکایت میکنن به این تلفون ها میگن جواب داده نمیشه. نظر شما در این مورد چی هسته؟
یک مشکل وجود داره که یک تعداد وطنهای ما وقتی یکی دو بار تماس میگیرن شاید همون لحظه باشه که این تلفن ها مصروف باشه. ما میدانیم که افغانستان نام خبری فعلا اکثر حتی تا سطح دیاتش هم دسترسی به تلفن های موبایل داره و این تلفن ها تماس میگیرن. در غیر از اون تلفن ها 24 ساعت فعال است و هر تایمی که کسی بخواید تا با استثنای حالتایی که مصروف نباشه دیگه تلفن ها فعال است.
از محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون اداره آمادگی مبارزه با حوادث، یک جان تشکر میکنیم. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. من از ولایت لوگر ولسوالی چهر با تماس میشم. در ولسوالی چهر هر روز بد حال است و یک تک طالب میکنند 20 حوان دولت میزنه. آیا ما مردم کجا بریم؟ از دست زدی حوان پرانی به کی؟ از دست
از این هوانبرانی به این ولسوالی دانگا میکنه رجوع شده. این حال را که در هر روز در هر خانه میخورد پنج شهی، چه شهی، چهار نفر، پنج نفر کشته میشه. ما کجا برد؟ سلام با. صدای ما را به وزارت دفاع و وزارت داخله برسانیم که این راکت پرانی و اوان پرانی را بند کنن. ما کجا بریم مردم بیچاره؟ و سلام.
السلام علیکم آقای ظریف نظر. ما از ولایت پنجشهر به تماس شدیم. در ولایت پنجشهر سوت سالاری حاکم است. از بیزادگری این ظالما ما به تنگ آمدیم. ولسوالا بی سواد، مجاهدی که اصلا سواد کافی ندارند، مردم ها را در هنگام عریضه دو دشنام و هم بعض توتیه های دیگه می کنند. ما خواهش می کنیم از حکومت آقای کرزی که این ولسوالا را در اصلاحات اداری داده و قانونا ولسوال با ما روان بکنه. ما همه این والی و ولسوال بسنگ کنیم. السلام علیکم.
سلام خدمت کارمندان رادیوی آزادی. اینجال محمد از ولایت غور ولسوالی دلینه قریه سلمن میباشم. چنین عرض میدارم این که یک قماندان از قریه خازگان که بسیار آدم ظالم و خدا ناترس بوده که مردم را حق و ناحق آزار و اذیت چور و چپاول و به قتل میرساند، که به همین روزای نزدیک غیر ناحق قریه سلمن حمله نموده مردم را، زنان و کودکان این قریه را تعداد زیادی به قتل رسانیده، خانه های مردم را به آتش کشانده و مردم بیچاره و مظلوم را قرار نمیده است. این مردم را مشکلات سخت و دشواری روبرو می باشد. بنابراین از کارمندان رادیوی آزادی خواهشمندم که پیام بنده را به گوش مسئولین دولت برسانند. و سلام.
بدون تبصره.
بله سلام علیکم آقای جریف نظر. من همدرد هستم از ولسواسی اشتالای. یک طرف معلمین ولسوالی اشتالای ولایت دایکنده. ما از اون چه به مشکلات زیاد مواجه هستیم. شاگردای ما متاسفانه کتاب ندارد، تخته و تباشیر و غیر زاله اجزا ندارند. شما فکر کنید اگر احیانا اجزا در یک مکتب موجود نباشد، مکتب پیش نمی رهد و شاگردان به این صورت درس یاد نمی گرد. و ما تقاضای ما همین است، صدای ما را پخش نمایید تا به گوش مسئولین برسد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اینمای مرادی شما داشت نام حبیبالله دیندار است و سالی تیزد قربان داری قربانت فروان. اینمای دوباره انتخابات جب میدنم شما به اون تشکی که میپرسی بود قصان ها که دمید و سالی سال و چار تا و سالی یک جای نه انتخابات ها ما ندیگه همانه ایک جمعی بر سالی یه روزامان را در مکتب مکتب اصول شبیر اکنم تقفق طلبا کردم یک دوم شدن نیگه انتخابات وجود دارم نیگه کسی که آمدن نکار گرفتن نزیگه ایک دیگه دارد مردان مزیدن دولت کش دروغ میگه که میگه دسته و قانسان چهار اصول چهار اصول تنها در سیوت فروان هستی دمید داره گربان هست که یا نه آمدن نه میان نه ما یا درز بودا بیاد خود اصولی تخانه مارا افضا قرار پیاده میره میامی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. دا کنر ولایت کې د انتخابات او کارتونه د څل کارتونو په سر څلور غره غوانه خلک خپل تجارت شروع یم. خبره ده د زمونږ اردو له بیرغه ټلیفونه ورکې اجازهونه ورکې اجازهونه نه لري چې ته کې جګړې کېږي را شکر دی چې او کې د ځان له دفاع نه شي کولی. او بله خبره ده ده د محلي پولیس باید ملي ته والی ډېره بخښي. وسلام.
همه جامعه جهانی دوباره وقتی که همه کسایی که خود کاندید انتخابات ریاست جمهوری کرده زیادترش از امون رشوتخوارای سابقه هستند، جامعه جهانی چرا به خاطر مهار ساختن زنا هیچ اقدام نمی کنه و اینا را همینطور آزاد گذاشتن که دوباره مردم افغانستان به امون بدبختی بکشانه؟
بدون تبصره. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 0042 0221 12 41 38. تکرار می نمایم 0042 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.